پاسخ بدن که چرا اینا دانشجویانی رو تربیت نکردن که این دانشجویان به نیاز حرکتی مردم، به فقر حرکتی جامعه پاسخ بدن و بدن این ملت رو
مقداری بهتر شده
ورزش بدن. واقعا من اگر بخوام ارزشیابی بکنم در ارتباط با ارگانهایی که در انقلاب مدنی چه سال کار کرده، من معتقد هستم که ورزش ایران در این کاروان انقلاب اسلامی از همه ارگانهای دیگه عقب مونده تر هست و به قول شما مسئله آنچه که واقعیت داره و آنچه که باید باشه خیلی فاصله داره. واقعیت اینه که یک نظام انقلابی، این نظامی که اینقدر در تهاجم فرهنگیست، در تهاجم مرزیست، اینقدر با جنگ و حیله و خوده و استکبار و تحریم روبرو هست، این نظام تک تک آهادش باید پاسدار این نظام باشن. ما پاسدار مریض این نظام که نمیخوایم، پاسدار ضعیف این نظام که نمیخوایم. وقتی ما میگیم ما میتوانیم، ما پاسدار قوی این نظام رو میخوایم و این امکان پذیر نمیشه مگه اینکه همه مردم ایران، همه مردم ایران همه روزه به نیاز حرکتی بدنشون با ورزش پاسخ بدن. و این در زمین ورزش قلب این بیانیه و این منشور ورزش که میتونیم ما از دل این بیانیه در بیاریم.
نکته که حالا من میخوام بهش بپردازم و فکر میکنم که امروز بد نیست در موردش یکی از اون سرفصل ها و نکته های مهم بیانیه، بحث اخلاق و معنویت هست. چیزی که اتفاقا جایگاه خیلی خیلی ویژه‌ای در تاریخ ورزش ایران داره. یعنی اگر برگردیم به دوران دیرپا، از حالا اسطوره ها آغاز بکنیم، اسطوره های ایرانی رو مبنا قرار بدیم، ببینیم اونها هم در واقع یک فرایندی رو برای خودشون تعریف کردن، برای خلوت کردن با خدای خودشون، حالا برای مناجات و راز و نیاز با اهورامزدای خودشون، و این از دیرباز توی ایران بوده. وقتی حالا اسلام وارد ایران میشه و ما با دوره تازه‌ای از ایران مواجه میشیم، میبینیم که عیاران و شطاران و همه در واقع نیساریان و پهلوانان ما هم چنین خلوتگاه و خلوتگزیدگی رو برای خودشون دارن. و توی روزگار معاصر ما هم باز همین مسئله هست، همین نکته وجود داره، یعنی اخلاق و معنویت.
بله، عرضم روز شما جناب شریفی، آنچه که ما در سیر و سلوک و عرفان اسلامی میبینیم مسئله اینه که یک فرد همینطور که قوی میشود همینطور باید یواش یواش ترک تعلقات بکنه، ترک اون چیزی که باعث میشه انسان همش احساس ناراحتی بکنه نداشتنه. من پول ندارم ناراحتم، من ماشین ندارم ناراحتم، من پست ندارم ناراحتم، همش اینه. اگر ما بتوانیم عرضم بسون که این تعلقات کاذب رو از خودمون دور بکنیم، خب طبیعتاً ما قدم خوبی در جهت رشد تعالی خودمون برداشتیم. به نظر من این شعار رو خوبه من دوباره بگم با اجازه شما، لباس ورزش باید لباس تقوا باشد. لباس ورزش باید لباس تقوا بشود، یعنی کسی که لباس ورزش رو میپوشه باید احساس کنه که امروز من قدمی در جهت رشد و تعالی خودم برداشتم. ما اخلاق رو از ورزش برداریم، یک جسمی میتونه قوی باشه که خیلی از حیوانات از ما در زمینهای مختلف قوی‌تر میدون، هم سریع‌تر میدون، هم بهتر میپرن. خب پس مسئله
کل فلسفه المپیک، حالا فلسفه که نه، کل شعار المپیک رو بردین زیر سوال های دکتر.
دقیقاً فلسفه هم اینا از آموزشون، آقا شعار المپیک میگه با قوی‌تر، سریع‌تر و بالاتر، همش جسمانیه. اما ما در زمینه المپیک آنچرا که از این همایش بزرگ بین‌المللی میتونیم ببینیم، این وحدت اینهاست و اینکه ما چه کار بکنیم که در از همین المپیک ما درست استفاده کنیم. آقای شریفی، ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیته. الان علمای علوم تربیتی به پدر مادرها میگن بابا مگه نمیخوای بچه تو تربیت بکنی؟ بچه همش داره به تو اسوب چه به تو نگاه میکنه. تو آقایی که سیگار میکشی، تو چطور میتونی بچه بگی سیگار نکش؟ خب این داره میبینه. آقایی که دروغ میگه، چطور میخوای بچه بگی دروغ گفتن بد هست؟ خب اینا هر زمان شما یک پستی من دیدم، فکر کنم مال کره شمالی بود، مال کجا بود که یه نفر رشوه گرفته بود. خیلی جالب بود که قانون اونجا یک مدیر دولتی رشوه میگرفت، تمام خانوادهش با خوش میوردن، همه رو تیرباران میکردن. خانواده یک جایی که میتونه این خانواده یک فضایی باید رشوه گرفتن باشه، یک خانواده برای فضایی باید میتونه برای رشد و تربیت و سیر و سلوک و اخلاق و تربیت تمام ابعاد وجودی بچه باشه. پس خب حالا وقتی ما پس میگیم ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است، پس آدم ها اونجا که به وسیله نمایش و از طریق سینما، از طریق تئاتر میتوانن، از طریق چشماشون میتوانن تربیت بشن، ارزمشون همش با این سخنرانی های مستمر اون اثرپذیری لازم نداره. اگه میدونی که تا حالا ما در زمینه ورزش خیلی صحبت اخلاقی کردیم، ولی وقتی قهرمان ما وارد میدان ورزش میشه، وقتی قهرمان ما مدال میگیره، میبینیم تفاوت این است که یک قهرمان مدال میگیره و یک پهلوان مدال میگیره. یک پهلوان وقتی مدال میگیره، خودش رو مسئولیت خودش رو در مقابل دولت و ملت و نظام و ارزش‌ها و اسلام و فرهنگ همه این بالا میبره، میگه بعد از این من مسئولترم. مرحوم تختیم که من وقتی سرم خم کردم که مدال بنزن گردنم، فهمیدم بعد از این باید بیشتر سرم در مقابل مردم خم کنم. اما این قهرمان بدنی ما تا مدال میگیره خانه میخواد، شغل میخواد، بدون کنکور میخواد دانشگاه بره، شهرت میگه همیشه تا آخر اون من باید باشه، همه باید من احترام بذارم. اینا مسئله است. پس ما میبینیم که واقعا ورزش تربیت کننده اخلاق است، اون چیزی که در این بیانیه به عنوان مسئله رشد اخلاق عمومی مطرح میشه، میبینیم که میتونه یکی از خواستگاه های بسیار قوی و پرجاذبه که این باورهای اخلاقی رو به از ورزش به تماشاچی بده و تماشاچی انتظار از قهرمانش این نمایش ارزش های اسلامی باشه، میبینیم که مسئله ورزش خیلی میتونه این بیانیه رو از اون شکل اجرایی بکنه.
نکته دیگری که میخوام بهش بپردازم و باز بخش دیگری از بیانیه رو شامل میشه، عدالت توزیعی هست. برداشت خودم رو میگم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور.
خدا خیرتون بده، به حال معروف اصلا دقیقا به یک محور قضیه اشاره فرمودین. شما دقت کنید، بینی را بین الله آقای شریفی، بله. پول ورزشی مملکت صرف چند نفر آدم میشه؟ ما همش داد زدیم که بابا بیان پول ورزش رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یک ورزش قهرمانی بدیم به کمیته ملی المپیک، اون بره در زمینه ورزش قهرمانی ایران از صد تا زل هزینه بکنه و بعد قهرمان رو ببره به میادین بیرون‌المللی. یه پول هم بدیم به مسئله ورزش همگانی، اون سرانه‌ای بکنیم. یعنی امسال بیان ما به هر ایرانی 1000 تومان به ورزش میدیم. یعنی اون کسی که تو یک دونه از روستاهای سرخ زندگی میکنه یا یه نفر که در شمران زندگی میکنه، از یک پول عادلانه ورزش استفاده کنه، از یک سرانه استفاده کنه. ما در زمینه ورزش ببین در این زمینه چقدر نقص داریم. یک، بالاترین امکانات ورزشی در اختیار آقایانه، در صورتی که ثابت شده که زیربنای ورزش، ورزش همگانی بانوان هست. دو، خب 50% مردم ها، خب خانمان حداقل 50% اماکن ورزشی ما در اختیار خانم ها باشه، 50% تأسیسات ورزشی ما، 50% پول ورزش ما و بودجه ورزش ما، 50% تصمیمات ورزش ما، 50% فعالیت های رسانه های ورزش ما، همه باید در مورد بانوان باشه، اگه نگیم بیشتر که حقشون بیشتر هست. خب این وجود نداره. پس ما نگاه میکنیم پول ورزش بانوان میدیم به آقایان، یک. پول ورزش آقایان میدیم به جوان ها، دو. پول ورزش جوان ها میدیم به تعدادی که قهرمان هستن. خب ارزم بود شما، من اگر بخوام یه ارزشیابی کلی از 40 سال گذشته ورزش ایران بکنم، فقط در زمینه عمرانی من معتقدم که این مدیران ورزش ما خیلی خوب کار کردن، اونم به خاطر که مقدار زیادی خود مردم رو به دخالت دادن. من تو استان مازندران به 5 سال ما مدیر مازندران بودیم، اون زمان مازندران و گلستان یک استان بود. عجب مردم با فرهنگ ورزشی هستن، مردم مازندران زمین می‌دادن، آهن می‌دادن، 50% ما پول می‌دیم، 50% مردم پول می‌دادن به ساختمان ساخته می‌شد. خب پس ما نگاه می‌کنیم که عدالت اجتماعی در زمینه بودجه‌های ورزشی و اماکن ورزشی مد نظر مقام معظم رهبری از دل این در بیانیه ورزی این منشور در میاد که ما در 40 سال دوم میباید عادلانه پول ورزش و امکانات ورزش تقسیم بکنیم و اینطوری نیست و من در این زمینه دو گروه مقصر میدونم که اساتید علوم ورزشی دانشگاه ها که اینها دانشجویانشون رو برای دادن خدمات ورزشی و بالا بردن شناخت و باورهای ورزشی مردم از دیدگاه علم و اعتقاد بالا نمیبرن و نبردن و در این زمینه واقعا مقصرن و در آینده دادگاه این دانشگاه های که به درد پاسخگوی نیازهای ورزشی جامعه نیست محاکمه خاطر. از یک طرف هم رسانه های ورزشی است. انصافا شما نگاه بکنید ایران بر اساس آماری که گرفتن در مقایسه با مطبوعات سایر جهان، ایران از نظر کمیت به نسبت جمعیتش بالاترین رسانه های ورزشی مکتوب رو داره، اما از نظر کیفیت بسیار این قلیل است، دریای بزرگی با یه انگشت عمق. پس ما در 40 سال دوم این بیانیه به ما میگه که باید بروید برای اینکه امکانات ورزشی حق رو به حقدار برسانید. فرضاً شو که پیامبر اکرم صلی الله علیه میفرمایند ان لبدنک علیک حقا، نفرمودن که این نظام جمهوری اسلامی، این مدیران ورزشی نظام جمهوری اسلامی، فقط تهرانی ها حق دارن، فقط فوتبالیست ها حق دارن، فقط قهرمان ها حق دارن، اون کسی تو روستا است فرضاً شو که حق نداره مثل اون کسی که تو شمران تهران هست از امکانات ورزشی استفاده کنه. پس این رفع تبعیض در زمینهای ورزشی که بالاخره سرمنشأش در تصمیمات وزیر ورزش است که به مسئله ورزش همگانی اون اعتقاد لازم رو ندارن، خب چون بخاطر که تحصیلات ورزش هم ندارن، ما میبینیم که اصلا به طور کلی در همین حال حاضر بعد از 40 سال تازه میاد یک معاونت ورزش همگانی که انصافا نقطه درخشانی از مدیریت آقای دکتر گودرزی بود، همون معاونت هم باز اومده حذف میشه و در معاونت فرهنگی ادغام میشه و ما میبینیم که در 40 سال دوم میبایست مسئله ورزش همگانی به عنوان یک اولویت بر ورزش قهرمانی
جا آقای دکتر یه بحثی وجود داره. آقای دکتر عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، حرف شما از منظر کارشناسی درست محترم و ارجمند، هیچ بحثی وجود نداره، ولی اونجایی که محل بحث من و شما میشه این نکته است که آقای دکتر علاقه مردم و خدمت شما عرض بکنم که خواسته مردم یک چیزیه که بهش میگیم ورزش حرفه‌ای، یک چیزیه که بهش میگیم ورزش قهرمانی. من چون در این مورد با شما بارها بحث کردم میخوام این رو بگم که شما نظرتون به اینه که ما باید حوزه ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای رو حداقل برای مدتی تعطیل بکنیم.
اصلا و ابد آقای شریفی، من معتقدم که بر اساس همین مقایسه که با سوئد کردم، بله، اگر به دنبال مدال هستید، اگر به دنبال قهرمان هستید، بیاید اول این استعدادهای 80 میلیون نفر جمعیت رو با ورزش همگانی بارور کنید، بشناسید. ما حق ما از اول تشکیل کمیته بین‌المللی المپیک تا حالا 69 مدال طلا و نقره برنز نیست. چرا نیست؟ به خاطر که ما می‌بینیم که سوئد 494 تا گرفته. آقای شریفی، من معتقد هستم که این حرکت حرکت اشتباهی است. ما اگر به دنبال ورزش قهرمانی هستیم، زیربناش ورزش همگانیه. این مسئله. مسئله دوم آقای شریفی، اسلام وقتی وارد ایران شد، اسلام وقتی ایران رو گرفت، اسلام هر جا که وارد میشه سه تا کار انجام میده. یک، فعالیت ها و یک فرهنگ اون کشور رو که یک جوری انجام میده، مثلا عید نوروز که ما الان داریم در پیش روی ما هست، خب اینو مورد تایید قرار میده، بلکه دید و بازدید هست، سلی حرام هست، تاییدش میکنه. یک جا هست کارهای حرامی هست، مثل قمار، مثل مشروب خالی، مثل کارهای خلاف، اینو به طور کلی حذف میکنه. یک چیزهایی هست که اون به اونها خط میده، اونها رو اصلاح میکنه. وقتی ما در 40 سال دوم انقلاب آقای شریفی میبایست این سه تا پارامتر رو، وزارت ورزش کارهای و سازمان تربیت قبلی یک کاری کرده تحت عنوان فعالیت‌های عمرانی بسیار خوب بوده، از دست اونا درد نکنه، دست مردمی که کمک کردن، زمین دادن و امکان دادن درد نکنه. ما پس این رو ما تایید میکنیم و باید جلو بریم. یک کاری انجام نشده و اون که حق مردم به مردم داده نشده، یعنی بودجه ورزشی مردم درست تقسیم نشده، هر کی دورتر بوده کمتر گرفته. پس این میبایست اصلاح بشود. این دو تا قضیه. یک چیزم باید حذف بشه. اون چی باید حذف بشه؟ این هستش که تصمیمات مدیران که به خاطر سفرهای خارج، به خاطر شهرت، به خاطر توجه اونها به مسائل صرف سیاسی و بهره برداری سیاسی از ورزش و خودنمایی خودشون از ورزش فقط چسبیدن به مسئله ورزش قهرمانی، این باید از بین بره و وجه همگانی جایگزین وجه قهرمانی بشه و وجه همگانی به عنوان یک دامنه اون قله ها رو بالا رو نورانی بکنه، مدال آور باشه.
خب باز من حرف خودم رو میزنم و باز هم میگم که از صحبت شما من این گونه برداشت میکنم، حداقل برای یک مدت محدود شما معتقدید که باید ورزش حرفه‌ای، ورزش قهرمانی تعطیل بشود تا ما ورزش همگانی رو توسعه بدیم، از دل ورزش همگانی بتونیم استعدادهای تازه
بگیریم. البته این نگاه شما دقیقاً کوبا همین کار کرد. کوبا بعد از انقلابش 5 سال تمام از آنسو که مرزهاشو روی خروج قهرماناش به کشورهای مختلف بس و روی مسئله ورزش همگانیش کار کرد و بعد الان و وقتی که مسئله ورزش قهرمانیش رو آماده کرد و فرستاد به معماری بین‌المللی چه مدال‌های ارزشمندی گرفتن.
البته مدال‌های ارزشمندی گرفتن، ولی خب خیلی هم کوبا کشور صاحب ورزشی به حساب نمیاد در دنیا.
نمیاد. آخه شما این امکاناتی که کوبا داره، جمعیتی که کوبا داره، شما همون باید کوبا رو با خودمون مقایسه بکنیم. این طرزین ورزش همگانی باز همون ورزشون بهتره. رساله بنده های شریفی در مورد ورزش همگانی ایران و مقایسهش با 20 کشور جهانه و ایران در اومد 21 با 5.92% مردم. اون چیزی که از نظر علمی فقط تا این لحظه مورد تایید هست همین رساله است که میگه 5.92% مردم ایران ورزش میکنن.
یعنی اگر آقای آمار الان توی این 6-7 سال گذشته تغییر کرده و منابع رسمی آماری کشور آمار بالای 20% رو دارن میدن الان
باید. آقای شریفی، من خدمت شما و شنوندگان ارزشمندی که زنده در برنامه گوش میکنن، من یک مثال به شما میگم. بالاخره ما یک مقدار آمار خوندیم، دی پایلوت استادی میریم این چیه. شما ببین یک کاغذ آچار به همین شنونده هاتون، به خود آقای شریفی یک کاغذ آچار بذارین، اولین 100 نفری که به مغزتون میرسه، پسر خاله، دختر خاله، عمه، رفیق، همکار، صد تا اسم که اول به مقصود میسه بینیسین، بین بینی و بین الله، آیا بین این 100 نفری که شما نوشتین بیش از 5 نفر هفته 3 روز ورزش میکنن؟
بینی و بین الله، من اگر بخوام چنین کاری بکنم آیا دکتر باید بگم بله. یعنی توی این چند سال اخیر انقدر دیگه رسانه ها پرداختن به مسئله ورزش، خیلی ها رو من میبینم. خیلی
یک پنجم ملت ایران هفته سه روز ورزش میکنن؟
نمیدونم، ولی میگم بین آدم هایی که دوروبر خود من هستند این آمار بیشتر از 5 نفره.
بله آقای شریفی، شما اول تو رادیو ورزش صحبت میکنی مثل یه نفر که خب تو مثلا تو نونوایی باشه میگه آقا نون فراوونه، ما نون فراوونه تو نونوایی، نون فراوونه. عرضم بزرگ شما آقای شریفی، شما 80 میلیون نفر جمعیت دارین، این 80 میلیون نفر اگر بخواد 20% ورزش بکنه، عرضم شد الان ما باید 16 میلیون نفر ورزشکاری داشته باشیم، از حال چون 21% که حتما درست نیست، باید 16 میلیون نفر در ایران هفته 3 جلسه ورزش بکنن. خودتون میدین که همچیزی نیست. حالا بریم یه فاز دیگه.
اتفاقا اینجا اونجاییه که امثال شما که متخصص این حوزه هستید باید ورود بکنید.
من در خدمتتونم.
من واقعا ندیدم، نه از شما نه از بقیه دوستانی که حالا در حوزه ورزش همگانی دارن کار میکنن، که بیان یادداشتی بدن این آماری که داره ارائه میشه، آمار 20% و 40% و نمیدونم 49% رو به چالش بکشن.
خب ببینید آقای شریفی، الان از فدراسیون ورزش همگانی بیش از 8 سال هست که دست یک فرد هست. خب طبیعتا شما باید از رئیس فدراسیون ورزش همگانی بخواید که آقا شما بیاین بر اساس یک پژوهش علمی و آماری اعلام بکنین که شما 8 سال این فدراسیون ورزش همگانی رسون بوده. خب در این 8 سال شما هنوز نتونستین یک رقم بگین که اساتید دانشگاه قبول کردن، ما نمیگیم مردم عادی، اساتید دانشگاه این آمار شما رو قبول بکنن.
حداقل آقای این آمار رو مرکز آمار داره ارائه میده، وزارت ورزش ایران
فرصت ورزش گرفتیم در زمینه سن و سال از دوستانمون خیلی جلوتر هستیم. 45 سال تو دانشگاه کار کردیم و از اون شکل تمام عمر فقط در زمینه ورزش همگانی کار کردیم. همین اسکای دورنمی صبحگاهی اول تو پارک ملت مشهد، اولین اسکا با کمک آقای دکتر صفورفت که اون زمان استاندار خراسان بودن، اینجا تأسیس شد، به تمام ایران صادر شد. ولی ایران که اسکا دورنمی صبحگاهی نداشت اصلا، کاری نداریم. یا برنامه سلام صبح بخیر رادیو مشهد، خب هر روز ما 5 دقیقه وقت گرفته بودیم از اون زمان. من لازم است که یادی هم بکنم از آقای دکتر قاسمی که اونشون هم در اون زمان که اینجا بودن همه روزه در مورد ورزش همگانی بین 3 تا 5 دقیقه حداقل بنده صحبت می‌کردن. شما هم که در اولویت کارتون هست. من معتقد هستم که ما در زمینه ورزش همگانی حق مردم رو مردم ندادیم و آمار حداقل آماری که وزارت ارشاد نشون میده 97% مطبوعات ورزشی در خدمت ورزش قهرمانی، 3% در زمینه ورزش همگانی و بانوان جمن 3%. خب ببینید خود این نشون میده که میزان توجه به ورزش همگانی چقدر کمه. اما یه فراز دیگه اگه
من یه چیزی رو بگم آقای
دکتر، بگم
آقای دکتر من یه چیزی رو بگم، من میگم مطبوعات ما اگر چنین کاری بکنن حق دارن، چون میخوان بفروشن، بخش خصوصی هستن، دنبال جذابیتن، دنبال مواردی هستن که بتونه به قول معروف بفروش باشه. ورزش همگانی بفروش نیست، ولی رادیو و تلویزیون که رسانه ملی کشور ما هست خیلی پرقدرت داره بحث ورزش همگانی رو پیگیری میکنه. نباید از این طرف
حتی من صحبت ها و تحلیل شما که نگاه میکنم همیشه یک گریز. خود مقام معظم رهبری دقت بکنید، مقام معظم رهبری در این پیام من به شما الان نشان خواهم داد که مقام معظم رهبری در همین پیام نوروزی که هفته آینده خواهد بود باز هم ایشون در مورد چون مسئله سبک زندگی مردم رو مقام معظم رهبری گفتم باشه برای وقت دیگه. برداشت من اینه که این وقت دیگه پیام نوروزی ایشون هست در مشهد و من فکر میکنم که ایشون این باز هم در زمینه سبک زندگی مردم وارد مسئله ورزش همگانی بشن. خیلی جالبه که مقام معظم رهبری حتی وقتی که با قهرمانان ورزشی صحبتی دارن و سخنرانی دارن برایشون باز میفرمان که از ورزش قهرمانی کمک بگیرید برای ورزش همگانی.
اصلا یه تعبیری مقام معظم رهبری دارن
جان؟
میگم یه تعبیری رهبری انقلاب دارن، خیلی تعبیر دلنشینیه.
بله.
ایشون موقعی که میخواد در واقع فضای ورزش رو ترسیم بکنه در دیدار با قهرمانان، من نقل به مضمون میکنم.
بله.
حالا بعدن دوستان نگن که آقا اولی اضافه شد و کم شد، من نقل به مضمون میکنم. وقتی که دارن با ورزشکارانمون صحبت میکنن، با قهرمانانمون صحبت میکنن، این نکته رو میگن که شما در قله اید.
بله.
و قله ورزش همین قهرمانی هایی هست که شما به دست آوردید
آقای شریفی.
اما این قله یک دامنه ای داره که اسمش میشه ورزش همگانی و برای رسیدن به قله باید از این مسیر کوه پایه و دامنه عبور کرد.
خدا خیلی قله روی دامنه هست، سخت روی این فونداسیون این پایه هاست. ما پایه های ورزشمون رو ول کردیم، همش رسیدیم به نمایش خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. آقای شریفی دقت بفرمایید، عرضم موضوع شما که مسئله در یک جا مقام معظم رهبری فرمایید که آن ورزش هیجانی و بین المللی ورزش درجه دوم نظام اسلامی است. یعنی چی دیگه؟ یعنی این ورزش قهرمانی ما باید در جایگاه دوم قرار بگیره و همگانی ما در جایگاه اول. خیلی مواقع هم اصلا سریع فرمودن که همه باید ورزش بکنن، ورزش برای جوانان لازمه، برای پیرمردان و سالمندان واجبه. اصلا ایشون به عنوان یک مجتهد جامع شرعی اینجا رو اهم میکنن که پیرمرد ها این پیر زنان اصلا ورزش کردن بهش ما واجبه. خب همه اینا میبینی که اگه شما تقسیم بندی کنید بیانات مقام معظم رهبری رو در تمجید ورزش قهرمانی و همگانی، میبینید که در ورزش همگانی ایشون اولویت میدن، در مورد ورزش قهرمانی بخوام صحبت بکنن مسئله اخلاق مروت و جوانمردی و معرفت رو مطرح میکنن که آقا خب به قول حضرت امام رضا الله تعالی علیه که میفرمونن در همه ابعاد انسانی ورزش بکنید. ما میگیم در اونجا پس دو تا قضیه رو خود چه مقام معظم رهبری چه حضرت امام رضا الله تعالی علیه این دو تا مسئله کار میکنن تو فرمایشات، یکی همگانی کردن ورزش، یکی فرهنگی کردن ورزش. و این منشور هم از اون که از دل منشور ورزشی که من اسکوش منشور ورزشی از دل این بیانیه در میاد، این دو تا قضیه که ورزش ارزم شو که هم باید همگانی باشه، هم باید فرهنگی بشه و هم واقعا عادلانه امکاناتش توزیع بشه و مسیر تصمیم گیری مدیران ورزش، مسیر علم آموزی اساتید ورزش باید در اولویت در زمینه ورزش همگانی باشه. حالا دو تا فاز دیگه که من اینجا داشتم تحت عنوان امنیت کشور و موتور پیشران کشور، اگه وقت هست اونم بگم یا
بده 5 دقیقه زمان داریم آقای دکتر، این 5 دقیقه هم در اختیار شماست، من صحبت نمی کنم.
نه بکنید، شما بیان من جان میدین آقای شریفی.
خواهش میکنم، محبت دارین شما.
یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری روش تأکید میکنن زیربنای امنیت کشوره و دقیقا همین مسئله رو برای من خیلی جالب بود که دیروز که ما مسئله تودی معرفی آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه بود، ایشون فهمیدن که مسئله امنیت کشور ما در قضاوت اون مسئله مهمی است و ما رو این قضیه کوتاه نخواهیم آمد. خب حال ببینید آقای شریفی، امنیت یک کشور از فقط درسته اون پاسداران دور مرزشه یا امنیت کشور حاصل جمع امنیت آهای ملته؟ و اگه ما قبول بکنیم، عقل ما میگه قبول بکنیم، علم و آمار میگه باید قبول بکنیم، اگر ما یک فرد اولین امنیتی که به دست میاره در داخل بدن خودشه، در مقابل چی؟ در مقابل میکروب ها. اون طرف مرز دشمنه، در داخل بدن ما هم دشمنه، میلیارد ها دشمن در بدن ما هستن که خیلی از اونها میتونن مفید واقع بشن. خب پس بدنی که ضعیفه امنیتش تحت تهدیده. پس ورزش میتواند ارزمشو که امنیت انسان رو زیاد بکنه، استقلال بدنش رو زیاد کنه. با چی؟ با قوی شدنش. بدنی که قویه در مقابل میکروب ها قشنگ وای میسه. بدنی که قویه داره گلبول های سپید قوی هست، سربازان قوی هست، میتونه به راحتی بر دشمن فائق بیاد. چرا قهرمان ها دیرترفیع میشن؟ چرا قهرمان ها جوانتر به نظر میرسن؟ چرا قهرمان ها کمتر مریض میشن؟ البته من میگم قهرمان ها بهتر، بگیم مردمی که ورزش میکنن. عرضم بود شما که پس ما میبینیم که ورزش به انسان امنیت میدهد، امنیت درونی میدهد، امنیت جسمی میدهد. و چون مسئله عرضم بود سایکوسوماتیک تحت عنوان روانتنی به عنوان یک علم پزشکی و بهداشتی و درمانی میگه که تمام بیماری ها هم جسمی هستن هم روانی هستن. اگر آقای شریفی دندونش درد میکنه، در اون لحظه که دندونش درد میکنه عصبانی هم میشه، تصدیق منشأ جسمیه اما اثرش روانیه. اگر یک نفر آدم عصبانی زیاد عصبانی میشه، میبینین دل درد هم میگیره، منشأ روانیه، اینجا دلش هم درد میگیره، آثارش در جسمش هست. پس ما امنیت یک فرد رو میتوانیم با ورزش بالا ببریم. وقتی امنیت آحاد ملت، دولت انگلیس در ارتباط با چین و هندوستان اینا چیکار کرد؟ اینا آمدن سعی کردن مردم رو معتاد بکنن که اینها آدم معتاد، یکی آدم های معتاد کانیم تا بکنن، یکی اون چاهایی که نفت خوار هستن. میبینین هر کار این کشورهایی که ارزشون به یمن این طرف اون طرف حمله میکنن، همش حمله هوایی است. جرأت که پاشون از مرزون جلو بزن نزن. چرا؟ چون خودشون در بدن خودشون زندانی هستن. در حمله صدام به کویت، این کویتی همه حمله فرار کردن ایران، خیلی از اینا اومدن مشهد. خب کسی که در بدنش به واسه چاقی زندانی میشه، خب این که نه تنها خود امنیت در خودش نداره، بلکه کجا میتونه امنیت کشور رو حفظ بکنه؟ پس امنیت بدنی و روحی و روانی و اعتماد به نفس انسان و اینکه انسان بخواد از مرزهای کشورش دفاع کنه، اول باید از بدن خودش دفاع کنه و در مقابل میکروب‌ها یک سپر حفاظتی بسیار قوی به وسیله ورزش درست بکنه. مسئله دیگه که ما هم اعظم رهبری بهش اشاره فرمودن، مسئله موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی کشور هست. خب شما ببینید، ما زیرساخت این کشور رو می‌خوایم بسازیم. حالا ما مسئولتون در زمینه ورزشه. خب ما اگه بخوایم زیر بنای ورزشی ایران بسازیم، باید ببینیم دنبال افزایش میزانهای مملکت، افزایش میزانها نمود و معیار و نمایش و اون ستون آماری ورزش کل کشور هست. و این امکان پذیر نیست که تا زمانی که ما موتور، برای اینکه موتور پیشران کشور را بندازیم، باید موتور بدنهای مردم را بندازیم. موتور بدنهای مردم آقای شریفی، قلب مردمه، تنفس مردمه، سیستم گردش خون مردمه، بدن خود مردمه، روان مردمه، انگیزه مردمه، نشاط مردمه، سلامت مردمه. همه اینها میشه انرژی آحاد ملت. این هر موتوری باید با انرژی کار کنه. ورزش در بدن انسان انرژی تولید میکنه. یعنی شما غذایی که میخورین، این تبدیل به انرژی میشه. این با ورزش میتونین تبدیل به عضله بکنین، در یک مثال ساده، یا میتونین با ورزش سکون تبدیل به چربی بکنین. خیلی جالبه که آقای شریفی شنوندگان ارزشمند رو بدونن که یک کیلو چربی برای اینکه عفونی نشه در بدن و فضایش برسه، نیاز به حدود 30 تا 40 کیلومتر رگ داره. یعنی اگه یک نفر 10 کیلو چربی اضافه داره، 300 کیلومتر رگ بدن اضافه میکنه که این چربیاش غذا برسونه. خب بعد ببینید به موتور بدن چه فشار میاره، چه فشار خون میاره، چه مشکل قلبی عروقی میاره. چرا از اون تحقیقات جهانی نشان داده که بالاترین آمار سکته قلبی اول نزد رانندگان بعد نزد مدیران را وقتی بررسی میکنن میبینن جفت اینا بدناشون یکی پشت میز ساکنه یکی پشت فرمان ساکنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
انشالله که این عرایض بنده مقدارش به درد شما
بسیار سپاسگزارم. ممنونم، سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر محمد علی.
بعد یک جمله دیگه میگم، اون که پیروزی انقلاب اسلامی به ورزش ارزش داد. ما این ارزش
سپاسگزارم. ممنونم از شما.